سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 102 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی ICX این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه.
گل میخرم واسط پر پر کنشتم، حال منو امشب بدتر کنشتم، ولی من با تو بد نمیشم، سر راه تو سد نمیشم، دودی تو که بلد نمیشم، با تو میمونم. گلی لج نکنی جون من، اسمت ته فن جون من، میشی عمر تو مهمون من، با تو میمونم. حرف اول اسمت گردن من تا عبد، تو رو میبینم ات زربان دلم میره بالای سر، دفعه اولی که تو رو دیدم ات این دل زر.
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم، یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته. باید از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم، ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه. مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم رو از شرکت راینو بخرم، از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم. دقت بکنی دارم میگم پشتیبانی بلند مدت. خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید. در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم. اسکن کردم، وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم. همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست.
ما خگه پای باشیم ما دوتامون، چی میشه که بشه؟ گلی لج نکنی جون من، اسمت ته فن جون من، میشی عمر تو مهمون من، با تو میمونم. حرف اول اسمت گردن من تا عبد، تو رو میبینم ات زربان دلم میره بالای سر، دفعه اولی که تو رو دیدم ات این دل زد، یه دفعه رو غم خد. حرف اول اسمت گردن من تا عبد، تو رو میبینم ات زربان دلم میره بالای سر، دفعه اولی که تو رو دیدم ات این دل زد، یه دفعه رو غم خواهد.
این دنتکست ادامه دنتکست قبلیه. توی دنتکست قبلی یک مقاله لیتریچر ریویو رو شروع کردیم که در مورد انتخاب اباتمنت بود. توی این قسمت سعی میکنیم که تمومش بکنیم و کلن هدف هم اینه که حالا که مبحث اباتمنت باز شده، توی چند قسمت آینده هم بگردم دنبال مقالات مربوط به اباتمنت و اینها رو بررسی بکنیم و بیشتر راجبشون بدونیم. حالا این قسمت فعلا طبقه بندی اباتمنت ها رو تموم کنیم تا بعد ببینیم که چی میشه. در ادامه تقسیم بندی اباتمنت ها که توی قسمت قبلی بر اساس کانکشن تقسیم بندیشون کردیم، الان میخوایم اباتمنت ها رو بر اساس نوع متریال تقسیم بندی بکنیم. اباتمنت ها میتونن از جنس تایتانیوم باشن. تایتانیوم تقریبا ویژگی ها و خصوصیاتش نزدیک به ایدئاله، بایو کامپتیبیلیتی خیلی خوبی داره و هم برای اباتمنت های کاستم استفاده میشه و هم برای اباتمنت های پری فابریکیت. قبلا خب نمیتونستن باند خوبی از تایتانیوم بگیرن و روش پورسلن رو اپلای بکنن، ولی با تکنولوژی های جدیدتر این مسئله امکان پذیر شده. الان بیشترین ماده‌ای که استفاده میشه برای اباتمنت ها و ترجیح داده میشه به خاطر همین ویژگی‌هایی که گفتم تایتانیومه. ماده بعدی زیرکونیا هست که استفاده از زیرکونیا هم داره شیوع زیادی پیدا میکنه و خب برای اینکه بگه مثلا زیرکونیا ماده خوبیه، اومده با آلومینا مقایسهش کرده، گفته نسبت به آلومینا دنس‌تره و مستحکم‌تره و مثل آلومینا دچار شکست‌های کاتاستروفیک نمیشه و خب جنسش از اکسید زیرکونیوم و اکسید یتریوم با کدکم زده میشه و معمولاً اباتمنت انتخابی برای رستوریشن های قدامی اون جاهایی که برای ما زیبایی خیلی اهمیت داره. به نظر میرسه که پورسلن ونیر کننده یا اباتمنت های زیرکونیا میزان چیپینگشون زیاده. این حالت وقتی بیشتر اتفاق میفته که رستوریشن های مقابل هم رستوریشن های متکی بر ایمپلنت باشن. برای اینکه این میزان رو کاهش بدیم میتونیم از سرامیک های لیتیوم دیسیلیکات پرس استفاده بکنیم. آلیاژ های دیگه ای هم هستن که برای ساختن اباتمنت ها مورد استفاده قرار میگیرن، مثل آلیاژ های طلا، مثل استینلس استیل، نیکل کروم و آلیاژ های کروم کوبالت. یه مشکل عمده ای که داره استفاده از فلزات مختلف همون داستانیه که مربوط به گالوانیک اکشنه، اون اثر گالوانیکی که داره، اون جریان ضعیف الکتریکی که بین فلزهای ناهمجنس توی دهان ایجاد میشه، اون کروژن ایجاد میکنه و ممکنه که منجر به درد و مشکلاتی میشه که باهاش حالا آشنا هستیم و جای بحثش هم اینجا نیست. استفاده از آلیاژهای مختلفی گفتم اثر گالوانیک داره، برای همین ترجیح اینه که ازشون استفاده نشه. طلا هم که قیمتش بالاه، معمولا توی اباتمنت ها تمایل به استفاده از اباتمنت های نان پرشس هستش. و یه مسئله دیگه، کلن استفاده از تکنولوژی کدکم 3D manufacturing نسبت به کستینگ اهمیت و ارزشش بیشتره، به خاطر اینکه اباتمنتی که به روش کستینگ ساخته بشه اون قسمت کانکشنش با ایمپلنت به خوبی مچ نمیشه به خوبی اون اباتمنتی که با روش کدکم و 3D manufacturing ساخته شده. حتی اگر آلیاژمون طلا هم باشه و کست بشه، اون فیتینگ سرفیسش با ایمپلنت به خوبی و درست مچ نمیشه. حالا این مچ نشدن هم تبعات داره. وقتی که اون سطوح کانکشن با همدیگه خوب مچ نشن، تبعات پروتزی داره، مثلا شل شدن پیچ توی این اباتمنت ها خب خیلی بیشتره. یکی از دوستان بود به من مسیج داده بود برای مثلا بیماراش مشاوره بکنه، اینکه من میزان شل شدن پیچ تو مطبم زیاده، همه رو با UCLA و پیچ شونده کار میکنم، اما خیلی بیماران بر میگردن که پیچشون شل شده و علتش هم من بهش گفتم به خاطر همینه. حتی میگفت نه من چک میکنم اباتمنت سر جاش میشینه، بازی نداره فلان. گفتم نه، اباتمنتی که کست بشه اون سطح کانکشنش با ایمپلنت به خوبی مچ نمیشه، فیت نمیشه و همین عدم مچ شدنش میزان و درصد شل شدن پیچ رو بالا میبره. این همون داستانیه که توی دنتکست قبلی هم گفتم راجع به میسفیت، گفتم همه اباتمنت ها با حتی اباتمنت های شرکتی با اون فیکسچری که اون شرکت میزنه یک مقداری میسفیت دارن، راجبش صحبت کردم. اینم هم همونه، وقتی که شما کستینگ انجام بدیم میزان میسفیت بیشتر میشه دیگه، وقتی میسفیت بیشتر بشه شل شدن پیچ هم بیشتر میشه. حالا علارغم همه این حرفایی که گفتم، هنوزم رستوریشن های کست شده یه اسکرو ریتین مورد استفاده قرار میگیرن، مخصوصا توی کیس هایی که اون سر ایمپلنت سطحی تر از اون منطقه‌ای که باید باشه یا اینتر اوکلوزال اسپیسمون کمه. توی این موارد میان از پیچ شونده کست شده استفاده میکنن و خب مطالعات نشون داده که بافت های اطراف این اباتمنت هایی که از آلیاژ های فلزی نان پرشس ساخته میشن به اندازه اباتمنت هایی که از مواد بایو کامپتیبل ساخته میشن در سلامت نیستن، به اندازه اونها این بافت اطراف ایمپلنت سلامت نیست. حالا با توجه به مطالبی که گفتم این نکته مهمیه، در مواردی که ایمپلنت هامون کوتاهه یا عمیق قرار داده شدن، برای اینکه از التهاب اطراف این ایمپلنت ها جلوگیری و پیشگیری کنیم نباید از اباتمنت هایی با آلیاژ هایی که توضیح دادم، آلیاژ های مختلف استفاده کرد، باید بایو کامپتیبل باشه و الا با توجه به همون مسئلهی که گفتم که میزان سلامت در اطراف اینها پایین تره، توی ایمپلنت های کوتاه یا ایمپلنت هایی که عمیق هست این مسئله بیشتر بارز میشه و ممکنه که برامون مشکل ایجاد بکنه. یکی دیگه از اباتمنت هایی که بهش اشاره کردم توی حرفام، توی اون اباتمنت های زیرکنیایی، اباتمنت هایی از جنس آلومینا بود که در سال 1993 به خاطر مسائل زیبایی معرفی شد، اما همونجوری که گفتم استحکام شکستشون پایین بود و میزان و آمار شکست ها و شکستگی هاشون زیاد، برای همین این اباتمنت ها خیلی استفاده نمیشن و کنار گذاشته شدن. یه ماده دیگه‌ای که ازش اباتمنت ساخته میشه پلی اتر اترکتون یا پیک هست که قبلا توی یکی دو تا پادکست مفصل در موردشون صحبت کردیم، باهاشون آشنا هستیم. اینجا در مورد استحکام شکستشون هم گفته خب کلن مقاله و مطالعه در مورد اینها کمه، ولی ادعا شده که استحکام شکست اینها مشابه اباتمنت های تایتانیومی هستش و اولین بارم که اینو معرفی شدن، هدف از اینها اباتمنت هایی با این جنس ساخت رستوریشن های پروویژنال ایمپلنت ساپورت بوده. تقسیم بندی اباتمنت ها بر مبنای اینه که حالا کاربرد این اباتمنت در چه نوع پروتزیه. دو مدل پروتز داریم، پروتز سمان شونده و پیچ شونده. معمولا اختلاف نظرهای زیادی هست در مورد اینکه بیشتر پیچ شونده استفاده کنیم یا سمان شونده. هر کدوم مزایا و معایب خاص خودش رو داره که بهش اشاره میکنم. بر مبنای این مزایا و معایب و شناخت اونها میتونیم پروتزمون رو انتخاب کنیم. یه نکته دیگه هم هست که این مقاله برای ما یک مقاله شروع و آشناییه. هر کدوم از قسمت‌های این مقاله میشه در موردش مقالات دیگه پیدا کرد که من دنبالش میگردم، اگر پیدا کردم اون مقاله ها رو هم مطرح میکنم. مثلا در مورد ایمپلنت های پیچ شونده، پروتز های پیچ شونده، ممکنه که به مولتی یونیت اباتمنت ها برخورد کنیم. خب اینجا توضیح نداده، من میرم دنبال مقاله میگردم، مثلا اگر دیدم چیز خوبی پیدا کردم تو این زمینه خب مطرح میکنم. بیشتر به این مقاله به عنوان یک نقطه شروع نگاه بکنید که حالا از این به بعد کلیات رو شناختیم میتونیم وارد جزئیات بشیم. در مورد پیچ شونده ها و سمان شونده ها دیگه بیشتر از این توضیح نداده، سه تا جدول آورده. توی جدول اول اومده پیچ شونده و سمان شونده ها رو با هم مقایسه کرده و دو تا جدول بعدی هم ویژگی های هر کدوم از این پروتز ها رو گفته. توی یک جدول ویژگی های پروتز های پیچ شونده رو گفته و توی یک جدول دیگه مزایا و معایب پروتز های سمان شونده، که حالا من این سه تا جدول رو توضیح میدم. از لحاظ زیبایی توی اسکورتین ها ما نیاز داریم که ایمپلنت ها در موقعیت ایدئالشون قرار بگیرن، اما در پروتز های سمان شونده نه، به خاطر اینکه ما اون اسکرو اکسس رو نداریم و خب میتونیم هر جای ایمپلنت رو بذاریم. از لحاظ اینکه بعداً پروتز رو بتونیم از دهان بیمار در بیاریم، رتریوالش توی اسکرو ریتین راحته، توی سمنت ریتین ها ممکنه اما قابل پیش بینی نیست. بعضی وقتا میبینی پیچ شل شده، سمان هم موقته، ولی خب نمیتونی در بیاری، هر چی ضربه میزنی این پروتز در نمیاد. از لحاظ گیر ما میتونیم این پروتز های اسکروتین رو زمانی استفاده بکنیم که حتی فضامون کمتر از 4 میلیمتر باشه، اما برای سمنت ریتین حداقل 4 میلیمتر فضا نیاز داریم. از لحاظ اوکلوژن اسکرو ریتین اون اکسس هولش میتونه با اوکلوژنمون تداخل بکنه، اما توی سمنت ریتین ها این مشکل رو نداریم به خاطر اینکه اصلا اسکرو اکسس هول نداریم. مشکلاتی که با پروتزهای اسکرو ریتین ایجاد میشه اینه که خب احتمال شکستگی پورسلن توی اینها بالاتره و خب پیچ شل شدن پیچ هم هست و شکستنش. در مورد سمنت ریتین ها چیزی که بیشتر دیده میشه امکان و احتمال ایمپلنتایتیس، به خاطر اینکه اون اضافات سمان اونجا وجود داره. قطعات اسکرو ریتین خب کمتر در دسترسن، ولی سمنت ریتین ها در دسترس و فراوونن. از لحاظ هزینه هم اسکرو ریتین ها خب گرونترن و سمنت ریتین ها به نسبت ارزونترن، به خاطر اینکه قطعات کمتری برای ساخت پروتز های سمنت ریتین بهشون نیاز هست. در مورد ساخت روکش موقت، اگر اسکرو ریتین باشه بافت ها پاسخ بهتری بهش میدن، اما توی سمنت ریتین ها اون سمان اضافه مشکل زا ممکنه بشه. پس در مورد پیچ شونده ها اگر بخوام به شکل خلاصه مزایا و معایبشون رو بگم، اینجوریه که مزایاشون اینه که اولا به راحتی ریتریوالشون امکان پذیر میشه از دهان خارجشون کرد، توی فضاهای محدود قابل استفادن برخلاف سمان شونده ها و پاسخ بافتی هم بهشون بهتره. اما معایبش اینه که برای اینکه ما پروتز پیچ شونده داشته باشیم باید ایمپلنت هامون در موقعیت ایدئال جراحی شده باشن، رستوریشن هامون باید پسیو باشن و احتمال تداخل با اوکلوژن هست، اون اکسس هولمون ممکنه که جای نامناسبی توی سطح اوکلوزال بیفته و روی اوکلوژنمون هم اثر بذاره، پریدگی پورسلن توی اینها بالاتره، اسکرو لوزنینگ و فرکچر از مشکلاتیه که دارن و به نسبت هم گرونه، به خاطر اینکه قطعاتش هم ممکنه که برای ساختن پروتزهای پیشونده بیشتر باشه و هم خود قطعات گرونتر باشن. اما در مورد پروتزهای سمان شونده، اینجا مزایا و معایب به این شکله که برخلاف پروتزهای پیچ شونده دیگه موقعیت ایمپلنت به اون صورت مهم نیست، چون توی پروتزهای پیچ شونده ما یه اکسس هول داریم که میخوایم اون اکسس هولمون بیفته توی سطح اوکلوزال، اما توی سمان شونده این مسئله وجود نداره. مسئله دیگه اینه که اوکلوژن توی پروتزهای سمان شونده میتونه دقیق تنظیم بشه، اما توی پیچ شونده ممکنه که با اون اکسس هول تداخل داشته باشه. قطعات سمان شونده در دسترس هستن و به نسبت ارزونتر نسبت به پروتزهای پیچ شونده و ساخت روکش‌های موقت براشون راحت تره. حالا کاری ندارم که سمان باقی مانده داریم و اون مشکل زا هست، ولی خود ساخت موقت برای پروتزهای سمان شونده راحت تره. اما از معایب پروتزهای سمان شونده اینه که اولا خب گفتم رتریوالش قابل پیش بینی نیست، این که بتونی اینو از سوی دهان در بیاری قابل پیش بینی نیست، و این که ما وقتی که اباسمنت داریم حداقل 4 میلیمتر فضا نیاز داریم، و یه مشکل عمده‌ای هم که داریم همون سمان اضافه است که میتونه منجر به پری ایمپلنتایتیس و پاسخ بافت بشه. یه روش دیگه طبقه بندی کردن اباتمنت ها بر اساس مدل ساخته شدنشونه. یه حالتی هست که اباتمنت ها از قبل ساخته شدن، توسط کارخونه، بهشون میگن پری فابریکیت یا استاک اباتمنتس، که حالا خودش مدلای مختلفی داره که بهشون اشاره میکنم. یه حالتی هستش که اباتمنتس ها کاستم مید هستن، یعنی ما خودمون اونجوری که میخوایم فرمشون میدیم، کاستم میدن، توی کارخونه ساخته نشدن به شکل نهاییش که به ما برسن. پس دو مدل داریم، یه دونه پری فابریکیت یا استاک اباتمنتس، یه دونه اباتمنت های کاستم مید، که حالا یه توضیح کوتاه هم در موردشون و انواعشون میدم. خب از اباتمنت های استاک یا پری فابریکیت یه مدل استاندارد اباتمنت داریم. اباتمنت های روتین هر شرکتی هستش که حالا اینجا توی این مقاله نوشته معمولا برای رستوریشن های چند واحدی استفاده میشه و تو نواحی غیر زیبایی، اما نه اینجوری نیست، توی نواحی قدامی هم استفاده میشه، توی تک واحد هم استفاده میشه. حالا یه مدلایش هستش که اون مارژین هاش یک نواخته و خب متناسب با لثه بیمار نیست، اما مواردی هستش که نه، این مارژین ها هم مثل یک دندون تراش خورده متناسب با لثه، یا حتی تا یه حدی لابراتوار میتونه توشون تغییر ایجاد بده و استفاده بشه برای نواحی قدام. یکی این استاندارد اباتمنت ها هستن، وقتی که ایمپلنت زاویهش خوب نباشه همینا میتونن زاویه دار باشن و زاویهشون هم معمولاً 15 تا 35 درجه است. بر اساس زاویه ایمپلنت اینها رو انتخاب میکنیم، بر اساس زاویه ایمپلنت و عمق لثه GH اینا انتخاب میشه و مورد استفاده قرار میگیره. یه مدل اباتمنت پری فابریکیت دیگه هم هست، یا همون استاک اباتمنت، به اسم کونیکال اباتمنت که بهش استتیکون هم میگن، که توی نواحی زیبایی استفاده میشه، هم برای رستوریشن های تک واحدی و هم چند واحدی. گفته ایمرجنس پروفایل خوبی ایجاد میکنه، اما یکی از معایبش اینه که اون ارتفاع کلارش دور تا دور اباتمنت یک نواخته و نمیتونه کانتور طبیعی رو برای مارجین لثه‌مون ایجاد بکنه، و برای همین در نواحی ممکنه که باعث کلپس لثه اینترپروگزیمال بشه یا مثلا باعث گیر افتادن بافت بشه. توی مقاله دیگه در موردشون توضیح داده که جنس پیور تایتانیوم هستن، بیسشون هگزاگوناله و تیپر هست، 3 تا سایز داره، 1، 2 و 3، که اینا بستگی به ارتفاع اون کلارشون بر اساس میلیمتر داره و معمولا برای رستوریشن های زیبایی استفاده میشه، یا رستوریشن های پیچ شونده ای که متعدد هستن و قراره به هم دیگه اسپلینت بشن، و یا رستوریشن های کست متال و سرامو متال، و رستوریشن 2 تا 3 میلیمتر زیر لثه قرار میگیره و یک نمای طبیعی ایجاد میکنه. و گفته که تکنیکاش هم مشابه تکنیک های اباتمنت های استاندارده. حالا من عکساش هم سرچ کردم توی، چون این مقاله عکس نداره، یه مقاله دیگه هم دیدم عکس نذاشته بود، توی گوگل سرچ کردم و این استتیکون اباتمنت ها تقریبا مثل همون مولتی یونیت اباتمنت ها، فکر میکنم منظورش همونه، که برای رستوریشن های پیچنده استفاده میشه و یه حالت گنبدی شکل داره و خب رستوریشن زیبایی هم ایجاد میکنه. اباتمنت های پری فابریکیت یا استاک اباتمنت های دسته دیگه دارن به اسم سمنتبل کور، که تحت عنوان تجاری سراوان سیستم شناخته میشن، سیستم سراوان، که حالا توضیح میدم چی هست. این سیستم سراوان اباتمنت های پیور تایتانیوم هستند که برای رستوریشن های تک دندون سمان شونده مورد استفاده قرار میگیرن. ارتفاع کلارهای متعددی دارن، از 1 میلیمتر تا 5 میلیمتر. من خودم با این اباتمنت حالا کار نکردم، حالا عکسش توی مقاله هست براتون توضیح میدم که بتونید تصور بکنید، اگر که باز علامت سوال بود میتونید به عکسش توی مقاله مراجعه بکنید. یه بیسی رو تصور بکنید که حالا جی اچ های مختلف داره که ممکنه ارتفاعش کم و زیاد بشه، روی این یه 6 ضلعی به شکل عمودی اومده بالا که دیواره های موازی داره، که حالا این ارتفاع 6 ضلعی دقیقا نمیدونم چقدره، ولی بهش میاد در حد 4-5 میلیمتر باشه، که این با پیچ وصل میشه به فیکسچر، یعنی این قرار نیست تغییر بکنه، یه بیسه، یه کره که بعدن روکش روی این سمان میشه. برای همین قالب گیریش هم دیگه اینجا فیکسچر لول نیست، اباتمنت لول، یه کوپینگی میاد روی، یه کوپینگ پلاستیکی میاد روی این 6 ضلعی که گفتم و جهت و چرخش اینو منتقل میکنه به ماده قالب گیری و بعد هم در نهایت با استفاده از آنالوگ اباتمنت به کست و بعد روی این کست ما یه کوپینگ سرامیکی میاد که ما روی اون میتونیم سرامیک اپلای کنیم و یه رستوریشن تمام سرامیک داشته باشیم و بعد هم در نهایت توی دهان سمان میشه که این میشه همون سراوان اباتمنت یا سمنتبل کور. خود این شیش سلیه مثل یه کور اون وسط قرار میگیره. البته الان عکسش رو که نگاه میکنم خیلی شبیه تایبیس هست. خب تایبیس زیاد کار کردم ولی این مثل اون نیست، شیسلی و اینا. و حالا ممکنه چون مقاله جدیدی نیست بعدن تایبیس ها عوض شدن یا این تغییر پیدا کرده به تایبیس ها، ایناشو نمیدونم، ولی خیلی از لحاظ نما شبیه تایبیسه. اباتمنت های پری فابریکیت دیگه ای هم هست، مثلا پست اباتمنت ها هست که اینها رو توی دهان قرار میدن یا روی کست و بعد میتونیم مثل دندون فرمشون بدیم و شکل بدیم و بعد روشون رستوریشنمون رو بسازیم و قرار بدیم که حالا ممکنه اجنس سرامیک هم باشن، ممکنه یک قطعه یا دو قطعه باشن. یه مدل دیگه از اباتمنت های پری فابریکیت بال اباتمنت ها هست که برای اووردنچر استفاده میشه. یه مدل دیگه هست لوکیتور اباتمنت ها هستن که اونم باز برای اووردنچر استفاده میشه. غیر از اینا، حالا اگر این اباتمنت های پیر فابریکیت رو بذاریم کنار، یه دسته دیگه هستن اباتمنت های کاستم مید هستن که دو موردش رو توی این مقاله توضیح داده. یه مدل اباتمنت های کاستم مید هستن تحت عنوان سیلیندریک اباتمنت یا اسم تجاریشون UCLA. با استفاده از این اباتمنت ها ما میتونیم رستوریشن هایی بسازیم که به شکل مستقیم به فیکشر وصل بشن. حالا این اباتمنت ها ممکنه که هگز باشن، ممکنه که نان هگز باشن. اگر هگز باشن میشه برای رستوریشن های تکی ازشون استفاده کرد. اگر نان هگز باشه به خاطر اینکه در برابر چرخش مقاومتشون کمتره، باید همراه با اباتمنت های دیگه توی رستوریشن های مولتی یونیت مورد استفاده قرار بگیره. وقتی از این اباتمنت ها استفاده میکنیم یه رستوریشنی داریم که از خود فیکسچر شروع میشه. این مسئله باعث میشه که رستوریشنمون ایمرجنس پروفایل بهتری داشته باشه. حالا توی مقاله نگفته، بعضی وقتا این UCLA ها تمام پلاستیکن، بعضی وقتا مثلا بیسشون طلا هست. تفاوتش هم اینه که اونی که تمام پلاستیک قبلا توی صحبت هم گفتم، به خاطر اینکه همش از جنس ریختگی میشه میسفیتش زیاده. اونی که بیسش طلاه خب دقتش خیلی بالاتره و باعث میشه که ما مشکلات بعدی مثل شل شدن پیچ کمتر داشته باشیم. و دسته آخر اباتمنت ها کاستم اباتمنت ها هستن که اینا میتونه ایمرجنس پروفایل اختصاصی داشته باشه، متناسب با کانتور لسه مارجین ها فرم داده بشه، حتی یک مقدار زیر لسه اینا فرم داده بشه که روکش و رستوریشن طبیعی تر باشه. دو مدل ممکنه ساخته بشه، گفته با استفاده از تکنیک های کپی میلینگ یا با استفاده از روش های کتکم. توی هر دوتا این روش ها گفته که میان اون اباتمنت نهایی و مورد نیازمون رو با استفاده از رزین یا موم روی مسترکست طراحی میکنن، به این میگن پرو اباتمنت، که این یه گاید بعدن برای ریختگی و اون فرم نهایی اباتمنتی که ما میخواییم. اما توی روش کتکم ما میتونیم مثلا پرو اباتمنت نداشته باشیم، همون جوری که میدونید توی کامپیوتر طراحی بشه و بعدم اباتمنتمون میل بشه طبق همون مارجینی که خواستیم و همون کانتور رستوریشنی که قبلا توی کامپیوتر طراحی کردیم و مد نظرمونه. خب این مقاله اینجا به اتمام میرسه. سعی میکنم که مقالات دیگه ای سرچ بکنم توی زمینه اباتمنت ها که این مبحث رو توی دندکست تکمیل ترش بکنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.